بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با مسائل خطبه دوم نهج البلاغه است. حتما می دانید که بعد از جنگ صفین حضرت این خطبه رو مطرح فرموده. روش اولیای الهی آن است که موضوع‌های اصلی رو با موضوع‌های جزئی و فرعی هیچ وقت همسان نمی‌گیرن و نمی‌گذارن که اون جهت‌گیری روحی و روحانی توسط حادثه‌های روزمره کدر بشه و ازش غفلت بشه. اینه که میبینین بدنه این فرمایشات همون استحکام دادن به عقاید است. البته بعدم حادثه ها را تحلیل میکنه. و ما که در خدمت ائمه میریم با این دید میریم که ببینیم نگاه این ذوات قدسی به کجا میفته و رو کجا تأکید میکنن. خب ما هم رو اونجا تأکید میکنیم و آزاد میشیم از روزمرگی ها. شما گاهی تو مسائل اجتماعی سیاسی ببینید اهل دنیا روی مسائلی خیلی تاکید میکنن و اگه ناخون بزنین همین تاکیدات اضافی اونها رو از مسائل اساسی باز میکنه. بعد که میاد نظر ائمه معصومین رو نگاه میکنید ببینید نه اینا اصلا تاکیداشون روی چیزای دیگه است. یه بار یه جا خدمت عزیزان بودیم صحبتی داشتیم اتفاقا صحبت با راجع به روح و قیامت و برزخ و اینا بود. بعد دیدیم یکی گفت آخه این مسائل مهمی نیست که مسئله مهم مردم رو بگیم. گفتیم چیه مسئله مهم مردم؟ شکم مردم. من هم تو رفتم تو فکر کار ندارم اصلا حالا نمیخوام نقد کنیم این سخن را. چی تو شدست که شکم مردم برای این آقا مهم شده است و قیامت و روح و اصل انسان نامهم شده است؟ این نه ساده نگیرید فکر کنید که راست راستی خب چون شکم گرسنه دین و ایمان نداره خب این مثلا میخواه بگه اول شکم ها سیر کنیم بعد دین و ایمانشون بدیم. وقت بعد که خواستیم دین و ایمانشون بدیم میگه چی؟ میگه چرا شکم ها سیر نکنیم؟ آدمی که عمده زندگی شد دنیا کی سیر میشه؟ احتیاجاتش زیادتر میشه. اینه که این آدم اگر که تمام دنیا پیشش باشد احتیاجاتش که از بین نمیره که. اینجاست که عزیزان اگه نگاه میکنین به این خطبه ها عجیبه. مثلا خطبه بعد از جنگ صفین، حالا ببینید اصلا حضرت هیچ وقت نمیان اون مسئله عمده حیات خودشون رو منفعل کنند. نگاه میکنند به حادثه ها ولی هن انگار وقتی شروع میکنند انگار که هیچ خبری نشده است، دارند با قدسی ترین نحوه حیات زندگی خودشون رو طی میکنن. یعنی الان مثلا من و شما اگر که در فوران مثلا مسائل سیاسی و انتخاباتی باشیم، حالا باید اون جنبه های قدسی روحمون رو مقفول عنه بگیریم، یا اینکه اونا رو هم بهش نظر داشته باشیم. حالا میگوی نه عکسش ها، اینایی که الان نگاه کنید به یه سری افرادی که تمام نفسهاشون هم الانه بر اساس مسائل روزمره مثل انتخابات و این چیزا میگذره، اینا بعد یه زمانی به خود میان، یه مرحله اینست یه مرحله دیگه بعد به سلوک میپردازن، یا این اصلا نوع انتخاب زندگیش نوعیست که اون چیزا همه زندگیشو اشغال میکنه. من میخوام بگم از نگاه کردن به اونا میتونید که یه بررسی بکنید که خب راستی اگه ما غلبه ندیم جنبه های قدسی خودمون رو، قشنگ این حادثه ها میبردمون. نگوید که از ترس این که غافل بشیم از این حادثه ها پس باید جنبه های قدسی روحمون رو بیاریم پایین. نه، امیرالمومنین وار عمل کنیم که جنبه های قدسی روح دائم شعله ور باشه، و وقتی نور دارید درست میبینید. جمله خیلی خوبی هست از اساتید ما، میفرمان مومن با ارتباط با خدا نورانی میشه. وقتی نورانی شد، نور وسیله ادراک صحیح هست دیگه، خب بعد همه چیز رو درست میبینه. تا انسان نورانی نشد ادراک صحیح ندارد، وهم دارد. نورم که مال خداست. پس به اندازه‌ای که ما نورانی شدیم ادراکمونه حتی تو مسائل اجتماعی سیاسی درسته، وگرنه با وهممون زندگی میکنیم. اینه که تعجب نکنید که میبینید حضرت این همه حالا دارن خطبه میخوان بخونن، همچی رفتن تو اوج ارتباط با حق که انگار اصلا کاری دیگه ندارن. خب راستی هم کاری دیگه ندارن. شروع فرمایش ایشون اینجوریست: احمده استتماما لنعمتهی و استسلاما لعزتهی و استعصاما من معصیتهی. ست میگن ما خدا را حمد میکنیم، احمده حمد میکنم خدا را، سه تا نتیجه گیرم میان. اولا با حمد خدا نعمتش رو شدید میکنم برای خودم، استتمام طلب تمام کردن نعمتش رو سبب میشم. لنعمتهی، اون چقدر چیز یاد ما میدن، میگن آقا اگه حمد کن، حمد من این است دیگه فلسفهش. حالا بخونیم فرمایششون رو. میفرمان حمد میکنم برای طلب اتمام نعمتم، نعمتی که او به من میده. نعمتهی، چرا؟ برای اینکه خود حمد نعمت زمینه پذیرش نعمت بیشتر است. حالا روش انشاءالله بعدن کار کنیم. و استسلام، بزن جای استتمام، و احمده استسلاما لعزته، حمد میکنم خدا را برای اینکه تماما تسلیم او باشم. چرا؟ لعزتهی، به خاطر عزت حضرت پروردگار. حالا میریم برمیگردیم دوباره. و احمده استعصاما من معصیتهی، حمد میکنم خدا را برای این که از معصیتش معصوم بشم، پاک بشم. استعصام با صاد یعنی طلب معصومیت کردن، طلب رهایی از گناه کردن. خب پس حضرت دارن میگن چی؟ میگن من با حمد خدا سه نتیجه میگیرم. خب حمد خدا رو اول باید ببینیم چقدر عجیبه. یعنی به هرچه نظر میکنی متوجه جنبه خوبیش باش که از خداست. دوباره دقت کن، شما الان میتونی آبا که نگاه میکنی آب چقدر خوبی برای شما داره توی دنیا، خب مظهر لطف حق است. خب پس آبا که نگاه میکنی متوجه جنبه خوبیش باشید که از اوس احمدهو. حالا حضرت میگن من اینم دیگه، من آنچنانم، دارن در واقع خودشونه به حضرت حق عرضه میکنه که من حمد خدا را میکنم غایبانه. اینا مثل خود نماز است که گاهی قسمت را غایبانه میگوی، گاهی قسمت را ایاک نعبد. اینجا جنبه غایبانش است، مثل سبحان الله که میگی. گفتیم هم چرا یه بار دیگه، حالا بعدنم میگیم، حالا بگیم ذهن دون میره تو مطلب. فعلا میگم آقا حضرت خودشون را به خودشون عرضه میکنن که آنچنانن در پیشگاه پروردگار، من آنچنانم در پیشگاه پروردگار که حمد پروردگارم را میکنم. حالا حمد یعنی چی؟ یعنی هرچه می نگرم متوجه جنبه کمال و خوبی اون شی هستم که از اوست، که از اوست. حالا باید انشاءالله عزیزان تو زندگیتون بگردید ببینید شما هم حمد می کنید یا نمی کنید. من می خوام بگم عکسش، ببینید آدمایی که اهل حمد نیستن چقدر جهنمی و شیطانی هست. حالا وقت این ورش من بعضی ها بینید اصلا حمد نمی فهمند، هیچی را نمی تونند به خدا ربط بدند، جنبه خوبی در هیچ چیزی نمی بینند تا بعد بگن خب حالا این خوبی ها مال خداست. پس لازمه حمد دو چیزه، یکی اینکه خوبی ببینند، بعضی ها خوبی نمی بینند، عیالش را همیشه جنبه های نقصش رو میبینه. نه زن همسایه بعضی توبه، چرا بعضی توبه؟ جارو که میکنه گردش کمتر هوا میره. آخه جنبه های بیچاره مردم اینجوری هم دیگه، هیچ چیز خوبی نمیبینه تو این دنیا. شما اینا چقدر جهنمی هست، با زنش هم نمیتونه بساز. پس قبول باید بکنیم که اولین شرط حیات صحیح غیر جهنمی اینه که آدم خوبیا رو ببینه، اهل حمد باشه. امام سجاد در دعای مکارم میگن خدایا لطف به من بکن که من اگر کسی کمکم میکنه شایستگی هایی نداشته باشم که تشکر ازش بکنم. خب حالا اون ورش دوباره نگاه، بعضی ها رو دیدین اصلا انگار تشکر به نانیست از هیچ کس بکنه، اینا روحیه جهنمی داره. چرا ما در قرآن بعد از توحید احسان به والدین داریم؟ یعنی کسی که در مکتب توحید پروریده شده است نمیتونه تشکر از والدین نداشته باشه، به اعتبار اینکه اینا مظهر خلقت حضرت حق هست. برای همه اگه کسی نتونست این جنبه والدینش رو ببینه که نفس پدر و مادر که ما را سبب حضور و ظهورمون تو این دنیا شدن، باعث میشه که ما برای اینا احترام قائل باشیم، چه کافر باشن چه مؤمن. این همون جنبه دیدن خوبی هاست.
بیشتر خوب میشه ببینید مادر نصف شب بلند میشه. اصلا عجیبه اینا، مثل موتوری که خودکارست، عشق ورزیدن در پدر و مادر خودکارست. شما کنه آقایون کنه میرن سر کار، اصلا انگار ناخودآگاه یه عشقی به جانتون افتاد، مثل عرفا دیدین اصلا نمیتونن نماز و عبادت رو نکنن با تمام وجود. بعضی آقایون که میرن سر کار دیدین اصلا نمیتونه کار نکنه برای زن بچهش، یه نحوه بهش میگن شوق و ذوق حضور، اصلا نمیدونه چرا داره این کارو میکنه. عارف به جایی میرسه که اصلا نمیدونه چرا داره، اصلا عبادتش نمیبینه، خودش هم نمیبینه، هیچی نمیبینه، تمام وجودش میشه عبادت، اصلا نمیبینه. اون پدری که داره نگاه میکنه و منت سر بچهش میذاره که صبح تا شوم زحمت کشیدم پدرم در اومد که این پولا برات آوردم، این هنوز پدری نمیکنه، این داره کاسبی میکنه، این هیچ وقت از پدری بودنش هم مزه نمیچشه، اما یه وقت در شوق پدری است، یه حالی است. مادرها شدیدترن تو این قضیه، عجیب شدیدترن، شوق مادری بیشتر از شوق پدری است. پدرها آخرش کاسب کارانه گاهی نگاه میکنن، همشون نه. خب حالا شما حساب کنید که این بحث رو میخوایم تاکید باز بکنیم، حالا از موضوع هم یخت خارج شدیم، که ما هر چه مینگریم جنبه خوبیش رو بتونیم بنگریم، این زحمت داره، حوصله کنید، نگوین خسته شدیم تا من احمد و هورا یخته بگم. خیلی صفت خوبی در شما ایجاد میشه انشاءالله اگه بتونید بفهمید که باید جنبه های خوبی این عالم رو ببینید، و هرچی خوبی سراغتون بیاد اولا میشناسید، یک که بحث من حالا اینه، دو سرمنزل و سرچشمش را میتونید بفهمید. اول خوبی را ببین، بعد بگو که خوب از کجا اومده است. اهل حمد اولین قسمت زندگیشون است که چشمشون را باز میکنند، خوبی را میبینند. شما ببینید بعضی موقع تو تایفادون دارین آدمایی که دائم اهل شکرن، خب واقعا میبینه زندگیش رو که پر لطف است، خوبی‌ها رو میبینه تو زندگیش، میبینه مثلا بچهش نماز میخونه، بگید الحمدلله، راه‌های آمده را میبینید، صفت خوبی است. حالا همین جام هی بحث پدر و مادر میشه، طوری نیست اینا رو بگم. یه بار خب ما به بچه‌مون ایراد می‌گرفتیم، بعد یه احساس کردیم این بچه گله من نشد از ما که خب ایراد می‌گیریم، گفتیم بابا جان مادرت اون قسمتایی که تو رفتی را می‌بینه و خوشحالش، منم خوشحالم، اما من قسمتایی که نرفتی یا باید بریم باید ببینم، چون من بابام. پدر نگران آینده بچه‌شم هست، مادرم هست، ولی بالاخره به عهده پدر بیشتر گذاشتم. اینجا حالا بنده میبینم هنوز 7-8 منزل نرفت است ایشون، خب حالا که میاد خوشحال است که 2 منزل رفت است، میخواد 2 منزل رفتنشو به من نشون بده، من 4 منزل نرفتنشو بهش نشون میدم، این حالا تو ذوقش میخوره که بابا ما همش به ما ایراد میگیره. گفتیم بابا ما ایراد بهت نمیگیریم، ما بابایی، من نگرانم که تو 4 منزل هنوز نرفته، نه اینکه این 2 منزل که رفته یا نمیبینم. ولی خب بابای عاقل اونست که هم اون 2 منزل که رفته است بچه‌شان ببینه و بگه بابا بارکلا، و بعد بگه اون 4 منزل هم بابا جلو داری. یا گاهی مادران قربونه بچه‌شون میرن به خاطر این 2 منزل که رفته است، خب راستی هم خوب رفته است، ولی بیچاره بابا میدونه این بچه 4 منزل دیگه داره بره. مثال الان میزنم، گاهی برای بچه شبهه میشد که چرا مثلا بابا ما به ما ایراد میگیره. ایراد پدر از سر راه ها، توجه به راه های نرفته است. حالا حمد چیه؟ حمد یعنی لطف خدا را نسبت به راه‌هایی که کمکمون کرده است و رفتیم ببینیم.
و امید چیه؟ اون بحثش جداست. که طلب توفیق کنیم که راه‌هایی که نرفتیم و بریم، اون بحثش جداست، کاری به این بحث نداره. ولی شما حالا باید این روحیه رو داشته باشید. گاهی خدا به لطف و کرم خودش کمک میکنه، یه مسئله برای شما روشن میشه. گاهی روحا جهنمی هستند، اصلا لطف خدا رو نمیبینه، روح ناراضی لطف خدا رو نمیبینه و این خیلی دائم خودش عذاب میشه. حالا اگه دقت کنید، مثلا تمام آرزوش این بود که یه خونه داشته باشه، دیگه با زن و بچهش کرای نشین نباشه. آقا بعد که خدا خونه رو بهش میده، یه کلمه نمیبینید که دارد خونه داره، میگه خب خونه داداشمون که بهتر از اینجاست. ای تو مگه همینا نمیخواستی؟ حالا که همینا بهش دادن، روحی که نمیتونه خوبیا رو ببینه وقتی هم بهش میدن نمیخواد. حتی تو این مثال مثلا دقت کنید، شما اینو معجزه نمیدونید؟ یعنی واقعا این معجزه نیست تو جمهوری اسلامی که عموما دشمنان نظام وقتی در یه خلوت قرار گرفتن شدیداً وجدانشون فطرتشون بهشون حمله میکنه. یکی از عجایب نظام جمهوری اسلامی نیست که میگن چطوری اینا اقرار میگیرن از به اصطلاح کسایی که معانده نظام هم. اصلا ما اقرار نمیگیریم، ما تنهاش میذاریم. من خود آقا من حالا میگم بقیه من چه میدم، من اوایل انقلاب چند بار دعوتم کردن با این کسایی که مثلا با فرمانده راه کارگر که چند نفرم کشته بود، یه بار دعوت کردن گفتن آقا این خیلی ادعای فلسفی داره اینا، بیا باش بشین صحبت کن. ما رفتیم، چون آدمم کشته بود اعدامش میکردن، هیچ هم چه توبه میکرد چه نمیکرد هیچ ربطی در سرنوشتش نداشت. برای منم خیلی خوب بود این شرایط، برای اینکه پس بنابراین این نمیخواد کاسب کارانه با من برخورد، هم خودش هم عیالش. شرط این شد که عیال چادر سرش کنه، صدرش سرش کرد، هر دوشون هم اعدامی بودن چون آدم کشته بودن. یعنی منم آدم کشته باشم اعدامی هم دیگه فرق نمیکنه که. بعد صحبت میکردیم، خود من آقا نمونه، جلسه اول که من صحبت کردم، خب اون خواهرمون هیچی نمیگفت، ولی پسره خیلی کله شقی میکرد، مسخره میکرد. ما هم به لطف خدا با حوصله فقط میگفتیم، میگفت خب این است جواب این سوالت. به خدای وحده لا شریک له، جلسه دوم وسط های جلسه این پسره زمخت زیر بار نروی کل شق همچی رنگاروش پرید و بدنش شروع کرد به لرزیدن. یک کمی گفت اینا رو کسی برای ما نگفته بود. ببینیم ما چه کاری، ما هیچ کاری با این نکردیم. ببینیم نمونه، من اگه حالا خودم اینا نایده بودم هیچ. خاله وسط جلسه، از اول جلسه هم نبود که بگو آقا زدندش که خلاصه وسط جلسه باید اقرار کنی اینا. اصلا تیپی نبود، تیپی که بخواد کشته بشه چه توبه کنه چه نکنه. تیپ همچی رنگاروش پرید و گفت اینا رو کس برای ما نگفته بود. میخوام عرض کنم اون بحث جداست، کسی نگفته بود یا مثل جلسه اول تو اصلا کسی را قبول داشتی، نه آخون نه ملا، همه را از دمی درو کرده بود. حالا تو زندان دیگه بهش گفته بودن که میخوای سوالات جواب بدین که بلکه مومن بمیری، اونم با یه مسخره گدودال بیاد، اونم به نظرم عیالش، حالا ذهنم رفته عیالش بیشتر تحریک کرده بود. حالا یعنی اگه 100 جلسه هم میذاشتن این اصلا نمیمون، اینا فرار بعدشون میمده از این سن. ولی حالا دیگه اتفاقا گفت کسی اینا رو برای ما نگفته. دنیا الان تعجب میکنه که چرا ما دشمنانمون توی زندان وقتی که تنها میشینن شروع میکنن به خودشون برگردن، توبه میکنن، تظلم نامه مینویسن. میاد چیز عجیبیست، مثلا من شنیدم این خانم آقای اسلامی تم اقرار اینقدر عجیب که گفت اصلا آقا بابا جان ما مأمور CIA بودیم با شوهرمون، اصلا ازدواج من و شوهرم CIA ترتیب داده بود. حالا من مثال بعدی نیست، چون مثال روزرز میزنم نرین تو اصل مثال تو. حالا شما حساب کنین، خب این شوک نداره؟ نمونه که یه نمونه نیست. شما شوخیست کی بود اسمش، این مسئول تئوری حزب توده آقای، نه رئیسش، نه اون مسئول تئوریش کتاب زیادی نوشته بود، تا
تبرزری نه اسمش احسان تبری. احسان تبری شما نمیشناسین همدون. ما قبل از انقلاب وقتی با چپیا بحث میکردیم، مثلا کتاب مارکس و اینا رو میخوندیم، میگفتن نه احسان تبری رو بخونید. یعنی احسان تبری تو دنیا آبروی مارکسیسم بود. بپرسید از بچهای قبل از انقلاب. من خودم یادم از با چپیای دانشگاه صحبت میکردم، میرفتم میخوندم کتابای مارکسا، میگفت نه اینا خیلی به روز نیست، شما اگه میخواید به روز بخونید. بعد رفقا ما گفتن نه بابا در فرانسه که ما بودیم کتابا احسان تبری اونجا آبروی مارکسیستا بود. خب شما دیدین ورداشت چطوری اصلا اینقدر که خود ما هم شک کردیم، یعنی این واقعا اینقدر شما جملات شده انگار یه آدم یه بچه یه بسیجیه از برزخ برگشته دارد حرف میزنه. ولایت و امام و یک واژه‌های ناب ناب را از سر یک پذیرش شدید قلبی به کار می‌برد. چطور شده بود یهو اینقدر این متحول شده بود؟ این جنس حرکت دینی است. حالا داستانش مفصل است که در صدر اسلام هم همه متعجب می‌شدن از این جریان. خب حالا این شوک مثال بود، حالا زدم، حالا این شوک داره یا نداره؟ میخوام روحیه‌ای که گاهی عزیزان، حالا مثلا شما حساب کنید ما یه همچی لطفی خدا بهمون کرده است که این خانم بیاد اینجوری اقرار کنه، بعد حالا یکی بگه قبول نداری. چرا قبول نداری؟ چی تو شده که قبول نداری؟ قوانین همدراق نشناختن باعث شد که گاهی بزرگترین لطفای خدا رو آدم نشناسه. مثال بود زدم، اما مثال خوبی بود. من زیاد دیدم، شما هم دیدین، بعضی ها جهنم افتاده است به جانشون و در نتیجه حمد پیششون نیست. این حمد نداره که خود اسم مسلمان بودن ما، این که تو این دوره اومدیم به این دنیا، این که تو انقلاب اسلامی فعلا هستیم، این که طرفدار انقلابیم، این که با نهج الان امشب همه جان دیگه، هر کس یه جاییه. خب این حمد خدا را که داریم، حمد امیرالمومنین راجع به خدا را داریم میگیم، هی هم تکرار میکنیم، کار دیگه بلد نیستیم. گاهی یادمون میره که آقا کجا هستیم. من مثال را که زدم برای همین مثال زدم. حالا شما حساب کنید یه روزنامه بیاد بگه نه آقا قانع نشدیم. چی قانع نشدیم؟ مقام معظم رهبری فرمودن که آقا این جریان قتل‌های زنجیره‌ای به دنیای استکباری وصل است. خب حالا اینم که نمونه‌ش است. سیستم اقرارگیری ما هم که مشخصه. چرا قانع نشدی؟ خب اگه چی میگفتن قانع میشدی. حالا گوش بدن، بعد نیست بعدم نیست. اینا خود حالا نمیدونم التفات دارین نه. اینا واقعا برنامه داشتن با این قتلا، به تمام این قتل را پای رهبری بذاره. نشد. علتش هم میدونی که چرا نشد؟ علتش هم میدونی رهبری وقتی اعلان مخالفت کردن، یه سری بچه ها اطلاعات که تو این کار دست داشتن بیچاره فکر میکردن که خود رهبری راضیه دیگه. حتی یکی از این بچه ها تو این شلوغی های اصفهان دخالت داشت، اومد پیش من، گفتم بد کاری کرده. گفت آقا نظر رهبری است. گفتم این دیگه حرف دومه بدتر از حرف اوله است. گفت آ چی گفته؟ گفت فلانی میگن ما ارتباط زمینی از رهبری داریم. گفتیم اون خدا لعنتش کنه، اون دیگه داره پا رهبری هم وسط میکشه. خب ما چه میدونستیم اصلا حالا این بچه اطلاعاتی زمون بسته دیده بود ای خاک آلم بسترش رفته است آدم کشته است به عشق رهبری. حالا رهبری میگن که چی بد کاری کرد. اومد رفته بود به اطلاعات گفت آقا ما کشتیم. یعنی فکر نکنین اونو خود عشق به رهبری و ولایت فقیه این جریان را لو داد. حالا بلد اینا حالا اینا میخواستن چیکار کنن؟ اینا میخواستن این آدم ها را بکشن و بذارن پای رهبری. خب حالا رفت پا خودشون. حالا اگه این آقایون و خانوما تو اقرارا گفته بودن نخیم به ما رهبری دست دادن، گفتن قانع شدیم. یعنی اصلا اینا همین نمیخواستن. حالا که نشده است، یعنی حالا کی زبان دشمنه است؟ خود
خودتون بیدار باشید. جنبه سیاسی قضیه مورد نظر من نیست، جنبه روح شیطانی که گاهی پهلو شما نشسته است من متوجه نمیشین، یه شیطان تو قلب اینه. کسی که متوجه یه همچی لطف خدا نیست که خداوند اینجوری دشمنو بشکنه که درست اون چه میخواست بکنه تو سر خودش خراب شد، این شوک ندارد آقا؟ چی میتونه؟ یعنی اگه شما یه رهبری نداشتید که شرعاً مسئله رو محکوم کنه، مگه اون بچه اطلاعاتی حاضر بود که بیاد بگه منم؟ اون از ترس خدا اومده است میگه من بودم. اینا شوک، اینا رو میگن شوک داشتن. این جنبه اجتماعیش بیان تو خونتون، تو زندگیتون، بچه دون. خلاصه این مسئله خیلی مهم است که بلد باشید خوبی ها رو ببینید. این یک. دوم، خوبی ها رو به خدا بتونید بس کنید. تو همین مثال که زدم، اگر مسئله خدا نبود هنوز شما میدونید کندی رو کی کشته؟ کندی رئیس جمهور رو میکشن، هنوز معلوم نیست کی کشته. اولاف پالمر را کشتن، کی کشته؟ قتلای مهم دنیا معلوم نیست. برای اینکه چی؟ ظالما با ظالما، رقیب کندی میخواست خودش جا کندی بشینه، کندی رو کش که خودش جا کندی بشه، معلوم نیست. اونام که میگن منم یه سایی میدونم، ولی هیچی نمیشه ثابت کرد. ولی شما ببینید چرا مثلا اینقدر با این سیستم لو میره که CIA پشتش است. به قول این خانم CIA پشت این قتله، ولی بازم لو میشه. خب اینا رو میگن دیدن لطف خدا. حضرت وسیع‌تر نگاه میکنن. حالا جنبه اجتماعی قضیه، یه بچه‌ش میگن آقا اگر گوش بده به این جمله، اگر ببینی خوبی ها را یک و متوجه باشی این خوبی ها از خداست، دو خدا خوبی هاش را زیادتر میکند به تو، سه احمده استتمامن لنعمتهی استتمامن، میگه من عاشق اینم که این نعمت زیاد بشه، میبینم لطف خدا را، هر دوتا لطف خدا را میگم که اینا مال خداست، تا این که این لطف و نعمت خدا اضافه بشه دیگه چی؟ پس ببینید حمد چه کارهای ازش میاد. شما خوبی ها را ببینید، به خدا وصل کنی، همه چه حل میشه دیگه. باعث که شما همه دون دل دون نمیخواد در مقابل عزت کبریایی سر تسلیم فرو بیارید. چرا نمیتونید؟ چرا همه من و شما دلمون میخواد وقتی میگیم خدا صد و شیش رگمون بلرزید؟ هممون دلمون میخواد وقتی میگیم خدا این قلبمون از جا کنده بشه، دلمون میخواد واقعا هیبت حضرت حق، عزت حضرت حق ما را ذوب کنه. چرا نمیتونی؟ برای اینکه حمد بلد نیست. حضرت یاد ما میگن حمد بکن استسلامن لعزتهی، تا در مقابل عزت حضرت حق بتونی تسلیم. این تسلیم عالی ترین مقام سا، این مقام تسلیم بالاترین مقام، میگن مقام تسلیم. یه اسلام اولیه داریم، یه اسلام انتهایی. میگه که اگر تو بتونی انشاءالله به لطف خدا حمد کنی، حمد پروردگارا، قلبت آرام آرام تربیت میشه در مقابل عزت حضرت حق به تسلیم میرسی. شما میخواید، منم میخوام، حوصله کنید ببینید چی میخوام بگم. شما الان امشب امتحان کنید، وقتی میخواید وضو بگیرید و بخوابید، با این روحیه ذکرای وضو رو بگید که خدایا همون اللهم بیض وجهی، واقعا نظر کنید
به این که این خدا که میتونه صورت من را روز قیامت که صورتهای عده سیاه سفید کنه، با این توجه به حضرت حق وضو بگیریم. یعنی نیتتون توجه به حق باشه در وضو. همون نگاه کنید انگار حق برای شما یه هیبتی دارید، هیبت حق در اثر توجه. خب حالا توجه به چی؟ حالا بیایید وسیله را وسیع تر کنید. توجه به حق از طریق کمالات موجود در عالم و زندگی خودمون. یه کمالاتی تو زندگی ما هست، همه ما که اینجا نشستیم یه خوبیایی خدا بهمون کرده است. این خوبیا را چطوری نگاش کنید؟ با این نیت نگاه کنید خوبیای حق را. همین احمد و هو استسلامن لعزته، نگاه کنید خوبیای حق را که چی؟ که تسلیم عزت حق بشیم. یا بگو در مقابل عزت حق خودمون هیچی نشیم. خیلی دلمون میخواد راش همدست همدم که عرض کردم مختصرم همقدر که بلد بودم. و استعصامن ان معصیتی، خیلی عالی. شما همه تو دلتون میخواد معصیت نکنید، هی معصیت نکنید. برای اینکه هی معصیت نکنید، به جای برسید که دیگه معصیت نکنید، باید حمد خدا را بکنید. یعنی چه؟ متوجه خوبی های عالم بشید. یک، اینا را به خدا نسبت بدین. دو، دیگه رو دون نمیشه معصیت بکنید. سه، نمیتونی. خودتون امتحان کنی. شما عکسش را حالا ببینید. آدمایی که خوبی هایی که خدا بهشون داده را نمیبینن در معصیت خدا بیبندوبار هستن. اصلا کشکش چیه اینی؟ هیچی براش مهم نیست. موباش بیرونش مهم نیست، اصلا متوجه نیست حرام خداست. چرا این نمیتونه معصیت نکنه؟ برای که خوبیایی که خدا کرده است بهش نمیده، به اونم خدا خوبی کرده است. حالا اگر میمده این خوبیاشو میدید، یکی از چیزایی که تو قرآن زیاد خدا بدون کمک میکنه، میگن قرآن زیاد بخونید، دائم میگه ببین این همه خوبی را من به تو کردم، جهان را آغوش پروریدن تو قرار دادم، هرچی در و دیوار، باد، کشتی، دریا، حیوانات، اینا را چرا داره میگه؟ خواهد ما را متوجه نعمت خودش بکن. برای اهل بدن مثالای بدنی میزنه، برای اهل غیب و قیامت مثاله غیبی میزنه. گاهی شما یه حقایقی به قلبتون میرسه، کی رسوند؟ کی شما را علاقمند کرد که شاید به هر قیمتی پیامبر را دوست داشته باشی؟ شما دقت کردین پیغمبر دوست داشتن کم نعمته؟ الان مثلا شما خبردار بشین که پیامبر به قیمت حضور قلبشون گرسنگی میکشیدن، قشنگ راحت حاضرین گرسنگی بکشید. یعنی این محبت پیامبر که به قلب شما افتاده است، این نعمت بزرگیه. حالا همین که متوجه باشید، بعد راحت میتونید دیگه از گناه های صغیرم فاصله بگیرید. حضرت دارن میفرمان من میدونی چرا حمد میکنم؟ استعصامن من معصیته. گفتم ان معصیته، فرمایش حضرت هست من معصیته. تموم شد. حالا فستعینه فاقتن الى کفایتهی انهو لا یزل من هدا. مدت ها بود من دلم میخواست یه جا فرصت کنم این کفایت ها معنا کنم. اینجا خوب جاییست. کفاف و کفایت خیلی معنیه خاصی توی فرهنگ دین داره. میفرماد که وستعینهو، من از اون کمک میخوام. چرا؟ چون فاقه فقیرم، ندارم. چی ندارم؟ کفایت ندارم. فاقتن الا کفایته. در حالا بخوایم فارسی ترجمه کنیم، از او کمک میخواهم در راستای آن که به سوی کفایتش برسم. کفایت یعنی چی؟ ما سه نوع زندگی داریم، میدونید که یه نوع فقر، فقر اقتصادی رو خدا دوست نداره، به راحتی هم به کسی نمیده، فقری که آدم یکش به دوش گیر باشه خیلی چیزی بدی است. در دعا هم داریم به خدا پناه ببرید از این. یه چیز دیگه هم داری به نام ثروت، خیلی داشتن، خیلی داشتنم تو دین بهش عنایتی نشده است، کلا دارد فنعمه و میفرماد اگه ما خیلی بهش دادیم فیقول ربی اکرمه، میگه خدا به من خیلی احترام گذاشته است. قرآن میگه نه، بی خود میگه. یه چیزی که خیلی تو دین مورد طلب است و به ما گفتن از خدا بخوان، کفاف است، کفایت، کفاف. این یعنی چه؟ حالا اون دوتا رو میگم تا این. در فقر زندگی بحرانی است. زندگی بحرانی یعنی چه؟ یعنی شما گرفتار فقر، گاز میکشید بخاری ندارید، بخاری میخرید پول گاز ندارید، پول گاز پیدا میکنید برق زیادی میاد، برق رو میخواید بدید آب زیادی میاد، یعنی گرفتار فقری. اینا میگن بحرانی بودن زندگی. گاهی وقتا ثروت زیاد این فقر بحرانی میکنه زندگی، آدم نمیتونه کارخونه را ولش کنه، نوام که اون اینا ولش میکنه، بخواد مواد براش تهیه نکنه، اسمش حساب کن سه تا کارخونه داره، یکیش هم بسشه. خب حالا اون دو تا رو چه کار کنه؟ اگه ولش کنه مواد تهیه نکنه، بعد کارگرا بیکار میشن، این باید پولش از اون کارخونه بده. یعنی یکی از این کارخونه دارای اصفهان اومد اول کارخونه شو مجانی بده به شرکت شاهد بنیاد شهید، کسی ازش قبول نکرد. بعد شنیدم که داده بود به سپاه، بعد سپاه بعد از تهران اومد که پسش بدید. بابا میخواد کارخونه شو مجانی، کارخونه داره من نمیخوان ازش. حالا چرا؟ چون که اگه کارخونه رو از این بگیرن باید یه مدیر زرنگ بذارن که برد کالا تهیه کنه، ده اینا بنیاد شهید خودش کارخونهاش دستش مونده است، اینم زیادی میشه. گاهی شما دقت کنید یک کارخونه با میلیاردها سرمایه یه مدیر عامل ناتوان میذارن کل کارخونه میشه ضرر. حالا اگه بخواد کارخونه رو ولش کنه که میبینید بعد باید از اون کارخونه حالا نگرش داره، باید کلی وقت روش بگذره، تمام زندگی شده چی؟ مواد این کارخونه رو تهیه کنه، مواد اون کارخونه رو تهیه کنه دیگه، که به قول اون آقا گفته تو ما تو حمامم چند ماست تو ماشین انجام میشه. چطوری؟ گفته بود ما همش که میشینیم تو ماشین از هواپیما میایم پایین که بریم مثلا فرانسه کالا بخریم، یه مقدار آب گرم از قبل این راننده آماده کرده است، یه حله با صابون تو ماشین همونجا بدنمون رو پاک میکنیم، یعنی اینم شده از حمامش. خب چرا؟ من که خیلی وضعش خوبه. چیز گفته بود نم همون مدیر عامل شرکت دو و من خوندم. خب بفرمایید که این آقا چی دارد؟ پول ندارد یا کفاف ندارد؟ کفاف ندارد. اون روایت خوندم براتون که حضرت داشتن می رفتن رسیدن به یک قافله گلداری، حضرت یکی را فرستادن که بگو تشنه و گرسنه مونه، سگ امشب یه خوده از این شیرات بده بخوری. مثلا نبود که پول بده یا شیر بخری یا اینا، نبود که، حالا باید میده طبیعی بود، یا روی بهونه آورده بود که مال خودم نیست اینا، حالا گفتن خب خدا زیاد کنه. دومی دوباره همین بهونه رو آورده بود، دوباره حضرت فرمودن خدا زیادش کنید. سومی گفت چش رو چشمم داده بود، حضرت فرموده بودن خدا کفاف بده. اصحاب اعتراض کردن یا رسول الله اونها که ندادن، گفتین زیاد کنه، این که بهمون شیر داد گفتین خدا کفاف بهت بده، گفتن خب کفاف یعنی اونقدر که میخوای بهت بده، گرفتار دارایی آدم نکنه. خدا زیادش کنه یعنی چه؟ یعنی زیادتر شیر بده، به شهر بفرست، مردم بی شیر نباشن. کفاف بد بده یعنی چه؟ یعنی راست اونقدر که شیر میخوای بد بده، راست اونقدر هم بد بده که بده گندم بخری داشته باشی. یه وقت ما شیر مردم ها تعمیم میکنیم دیگه هیچی، یه وقت شیر مردم ها تعمیم میکنیم، مردم هم گندم ما رو تعمیم کنن. اون طور نی، شما بعضی ها دیدین خدا نصیب من شما نکنه کاری مردم ها میکنیم، نه برای اینکه کاری خودمون رو کرده باشیم، کاری مردم ها میکنیم هم تازه نه به عنوان خدمت به مردم، برای اینکه خیلی پولدار بشی. دی خودتون بهتر از من میبینید که آدمایی که مقام کفاف نداشته باشند خود دارایی هاشون بحران میشه برای زندگیشون. من میخوام بگم حضرت ببینید اینجا از خدا چی میخوام، وستعینهو فاقتن الى کفایتهی، از خدا میخوام که در راستای این که فاقتن الى کفایتهی، معنیش این است دیگه، یعنی نداشتنی که به سوی کفایت او داشتن پیدا میکنم، نه نداشتنی که به سوی دادنهای او که از فاقه و فقرم جدا بشم. هم میتونید بگون خدایا به من بده الا قناعهی، این هم داریم، من ندارم فقیرون الا قناعهی، یه وقت فقیرون الا کفایتهی، چه فرقی با هم میکنه؟ اینجا که میگون فقیرم فاقعم به سوی کفایت خدا، یعنی ندارم میخوام اما به اندازه ای که کفافم کنه میخوام. اونجایی هم که میگوید ندارم به سوی قنای خدا نظر دارم، قلبن متوجهید که کفایتش هم میخواد، در واقع اینجا داره ادب میکنه شما رو برای اونجا. یعنی شما اگه بگون خدایا من به سوی ممنون به قناعک علا فقری، خدایا منت سر من بذار به قنایت بر فقر من، حالا این قنای خدا را بر چه اساس میخواند؟ بر اساس کفایت. امام اینجا دارید یادتون میده نمیخواید که خیلی بخواید، میخواید که کفایت نصیبتون بشه. یعنی در واقع اون دعایم که یاد شما میدن که ومنون به قناع اکق علا فقری، یعنی فقرم رو به چی تبدیل کن؟ به کفاف تبدیل کن، کفایت کند زندگی من برای من، زندگی دنیاییم. نه اینکه خدایا من و وضعم اونقدر خوب کن که گرفتار وضع خوبیم بشم. خب این دیگه آخرین جمله است، خیلی عالی است. انهو لا یزل من حدا. خب اینا که خدایا اون کسی که، حالا چون مقایبه است من اینجوری باید بگم، که واقعا اون کسی که خدا هدایتش کرد گمراه نشد. حالا اول اینا رو ربط بدین به بحث قبلی، آیا پس هدایت چیه؟ آیا هدایت همین آنیست که حضرت گفتن؟ که حمد کنیم به سه انگیزهی که گذشت و طلب کفاف کنیم از خدا و این میشه هدایت. ما حمد خدا رو بکنیم هدایت خداست. کسی که تونست حمد خدا رو بکنه و از خدا هم کفاف بخواد، این واقعا هدایت شده است و دیگه این آدم به چه کنم چه کنم دوچار نیست. انهو لا یزل من حدا. حتی میشدم جمله را مستعنفه بگیرید، بگوید مثلا کلی دارن حضرت میکن، اونم طوریست، بالاخره حرفی است که باید در جاش بیش از اینا بحث کنیم. چون انشاءالله به جایی میرسید که میرسید به این که فقط اگه خدا هدایت کنه، یعنی راههایی که خدا نشون بده راهاییست که آدم به مقصد میرسه و غیر این راهی نیست و به مقصد رسیدنی درش نیست. بالاخره عقیدتون رو عرضه کردی. انه لا یزل من حدا نسالو کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذتها مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك پروردگارا به حقیقت قرآن به حقیقت اهل البيت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خواندن قرار بده. الهی پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا خودت لطف کردی این انقلاب را به ما ارزانی داشتی، خدایا از همه بلیات سماوی و ارضی به لطف خودت مسئول و محفوظش بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی عرضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگرد. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد.